صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساعت دوم برنامه امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم. در یک ساعت آینده باز من بهمن باستانی با شما خواهم بود با ویراستاری ایرج گرگین و کارگردانی فنی کیان معنوی. گزارش‌ها و گفتگوهای مربوط به ایران را ادامه می‌دهیم. پس از 5 سال ممنوعیت، شرکت‌های دولتی و نیز آن دسته از شرکت‌های خصوصی ایرانی که بخشی از سهامشان به دولت تعلق دارد، اکنون می‌توانند بدون کسب مجوز به نقل و انتقال ارز بپردازند. این اقدامی تکمیلی در کنار آزاد کردن نرخ ارز به شمار می‌آید. همکارم اردوان نیکنام درباره تصمیم تازه دولت و آثار آن بر بازار ارز دیدگاه‌های دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصاد در تهران را می‌پرسد.
به گزارش روزنامه ها، هیئت وزیران جمهوری اسلامی با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر لغو ممنوعیت نقل و انتقال ارز با منشأ خارجی از سوی شرکت های دولتی و خصوصی موافقت کرد. بدین ترتیب نقل و انتقال ارز به وسیله سازمان های دولتی، نهادها و شرکت های دولتی که دارای منشأ داخلی یا خارجی باشد، از این پس بدون دریافت مجوز از ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار ارز صورت خواهد گرفت. این پیشنهاد پیش از بررسی در هیئت دولت به تایید وزارتخانه های اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری نیز رسیده بود. از سال 1376 که نقل و انتقال ارز از سوی شرکت‌ها منوط به دریافت مجوز شده بود، شرکت‌های دولتی و خصوصی با مشکلات بسیار زیادی در داد و ستدهای خارجی خود روبرو شده بودند. دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، این اقدام را گامی مثبت ارزیابی می‌کند.
از سال 1357 که لیست‌های مشکوکی و غیر واقعی درباره کسانی که از مملکت ارز خارج کرده بودند منتشر شد، دید در واقع مقامات داخلی بسیار بسیار منفی بود نسبت به دارندگان ارز و کسانی که در خارج امکاناتی داشتند، و خود همین امر باعث شد که بانک ها نتونند داد و ستدهای ارزی افراد حقیقی و بخش خصوصی رو انجام بدن و همه ترجیح میدادن که موجودهای ارزیشون رو در خارج نگه دارن. ولی با این وضعی که اخیراً پیش اومده، افراد میتونند حسابهای ارزی در داخل مملکت داشته باشن در سیستم بانکی و از این حساب ها بتونن برداشت کنن برای بفروشن به دیگران یا اینکه برای تعهداتشون استفاده کنن. حالا اجازه دادن این امر به شرکت ها و مؤسسات دولتی یک پدیده تازه تکمیلی است که در واقع این شرکت ها هم مثل بقیه افراد بتونن حساب ارزی داشته باشن و همینطوری که تا به حال بخش محدودی مجاز بودند و از کانال بورس ارزشون رو خرید و فروش میکردن، داشتن موجودی های ارزی میتونه باعث بشه که از این حساب بتونن برداشت بکنن و به دیگران واگذار کنن.
از دکتر علی رشیدی دلایل وضع ممنوعیت برای انتقال ارز و انگیزه اقدام اخیر در رفع این ممنوعیت را پرسیدم. دکتر علی رشیدی:
یه عده‌ای شک داشتن که این ارزها از کجا فرض کنید ممکنه وارد مملکت بشه و متعلق به چه کسانی بشه، چه جوری تبدیل بشه به ریال و مصرف اون ریال چه خواهد بود، و سوالاتی از این قبیل مطرح بود که مانع از این میشد که اینها این اجازه رو بدن. ولی خود این امر در واقع مملکت رو از امکانات ارزی شرکت ها و ایرانیان محروم میکرد و باعث میشد که بازار ارز در واقع به خارج از مملکت منتقل بشه. یعنی همین الان عده بسیار زیادی موجودهای ارزی در خارج دارند، ولی از خطر این که دیگران پی نبرند که اینها چقدر مثلا پول دارن، این پولا رو در خارج نگه داشتن. مقررات ایران بر مبنای تجربه و اشتباه خیلی تدریجی تنظیم میشه، در حالی که فرض کنید یک کشوری مثل ترکیه تو این داشتن حساب‌های ارزی و مجاز بودن نقل و انتقالات این رو در سطح جهان سالهای سال است که تشویق میکنه و در نتیجه حتی به این حساب ها بهره اضافی هم میپردازه برای اینکه دارندگان ارز موجوداتشون رو در بانک های داخلی نگه دارن و هر زمانی هم که خواستن آزاد باشن که موجودی ها رو خرید و فروش بکنن. و حالا ما بعد از سالها بالاخره به این نتیجه رسیدیم و بانک مرکزی با کسر مجوز این کار رو اجازه داده.
نقل و انتقال آزاد ارز از ایران، در گفتگو با دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصاد در تهران. و اما در گزارشی که دیروز چهارشنبه در تهران منتشر شد، وزارت نفت جمهوری اسلامی مصرف فراورده‌های نفتی ایران را در سال جاری خورشیدی میزان این مصرف را پیش بینی کرد. آنچه در این گزارش شاید بیش از همه جلب توجه می‌کند، تداوم اوجگیری مصرف بنزین در ایران است. فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی در این باره.
اوجگیری سال به سال مصرف بنزین به یکی از پدیده‌های اقتصادی تغییر ناپذیر ایران بدل شده و هشدارهای پی در پی منابع کارشناسی داخلی و خارجی درباره پیامدهای این پدیده تا امروز تنها فریادی در بیابان بوده است. در گزارشی زیر عنوان برنامه‌های پیشبینی شده وزارت نفت برای سال 1381 که دیروز انتشار یافت، با تکیه بر آخرین ارزیابی‌های انجام شده در سال جاری خورشیدی، گفته می‌شود که میزان مصرف بنزین در ایران با 7% افزایش نسبت به سال گذشته به 49 میلیون لیتر در روز می‌رسد. بر پایه آماری که پیش از این از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی انتشار یافته، چنین پیداست که در فاصله 7 سال گذشته 1374 تا 1381 مصرف روزانه بنزین در ایران 18 میلیون لیتر افزایش یافته و از 31 میلیون لیتر به 49 میلیون لیتر در روز رسیده است. مصرف انانگسیخته بنزین در کنار سطح بسیار بالای مصرف سایر فراورده‌های نفتی، ایران را وادار کرده است حدود نیمی از تولید کنونی نفت خود را به نیاز داخلی اختصاص دهد. عامل اصلی این ناهنجاری بزرگ از سالها پیش به این سو روشن‌تر از آفتاب است. سطح بسیار نازل بهای فراورده‌های نفتی به ویژه بنزین در ایران که راه را بر مصرف اغلایی این فراورده‌ها بسته و سال به سال سهم مصرف داخلی را به زیان صادرات کاهش می‌دهد. در گزارش دیروز وزارت نفت پیش‌بینی می‌شود که از کل مصرف روزانه بنزین ایران در سال جاری حدود 10 میلیون لیتر آن از خارج وارد خواهد شد، نزدیک به 24% بیش از سال گذشته. به بیان دیگر، اگر پیشبینی کارشناسان وزارت نفت را ملاک قرار دهیم، ایران در سال جاری خورشیدی 1/5 بنزین مورد نیاز خود را با پرداخت حدود 1.4 میلیارد دلار ارز از خارج وارد خواهد کرد. با توجه به غیر واقعی بودن بهای بنزین در ایران، هر لیتر 50 تومان معادل 1/16 بهای آن در ترکیه، قاچاق آن به کشورهای همسایه امری طبیعی است. در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، اکبر اعلمی نماینده تبریز به طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت سالهای سال است که شبکه‌های مافیایی قاچاقچیان فراورده‌های نفتی را در برخی کشورهای همسایه با قیمت گزاف می‌فروشند و سودهای کلان می‌برند. به گفته نماینده تبریز این شبکه‌ها در بخش‌های از قوه قضاییه، گمرک و وزارت نفت نفوذ دارند.
پل ارتباطی شما با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماره تلفن 0042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 0042-02-21-12-26-09. تماس بگیرید و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.
در ایران و در کلیه کشورهای دارای آب و هوای خشک، زمین مسئله نیست، آب مسئله است. این موزل حیاتی البته در کشورها و نقاط دیگر جهان هم به گونه های دیگر خود را نشان می دهد. بخش های از رشته برنامه های ما را در این باره در برنامه های گذشته شنیدید و اکنون آخرین بخش از این رشته برنامه از همکارم جمشید زند.
در حالی که مهندس عباس شفیعی معاون وزیر نیرو می گوید هیچ گونه نگرانی نسبت به کیفیت آب تهران وجود ندارد، محمد حسن پیراسته مدیر کل محیط زیست استان تهران آلایندگی رودخانه‌های کرج و جاجرود را تایید می‌کند و می‌گوید این آلایندگی قابل توجه موجب تحمیل هزینه‌های تصفیه به میزان بالا به دولت خواهد شد. او همچنین شکایت ساکنان منطقه شادآباد تهران را از بوی فاضلاب‌های واحد‌های صنعتی به جا دانستی می‌گوید شرکت لبنیات پاک تاکنون سیستم تصفیه فاضلاب ایجاد نکرده است. گرچه مسئولان دولتی تاکنون به میزان آلودگی آب در تهران اشاره‌ای نکرده اند، ولی در دو سال اخیر اخبار تایید نشده‌ای در داخل و خارج از ایران مبنی بر آلودگی آب تهران منتشر شده است. در گزارشی که هفته نامه کیهان چاپ لندن از آن به عنوان گزارش دست اول و تکان دهنده یاد کرده است، این عنوان‌ها را می‌خوانیم. مدفوع و ادرار پادگان لشکرک به سد لطیان می‌ریزد. میکروب‌های خطرناک حتی با جوشاندن آب از بین نمی روند. آب تهران از فرط کلور گاهی شیری رنگ است. یکی پرسید با این آب وضو می گیرند؟ جواب شنید وضو چیست؟ آن را می نوشند. نویسنده این گزارش که نام او یاد نشده از دیداری در دو سال پیش یاد می کند که همراه استاندار وقت تهران از سد لطیان داشته است. نویسنده گزارش می افزاید نرسیده به پل‌هایی که روی رودخانه لواسان زده شده است، در سمت چپ جاده توقف کردیم. دو حوضچه فلزی عیناً مانند مخزن نفت می دیدیم. آب این مخزنها مواج بود. استاندار در حالی که چشم همه از تعجب و ناباوری باز مانده بود گفت تمامی فاضلاب و ادرار و مدفوع پرسنل این پادگان بزرگ با حجم 250 متر مکعب در ساعت یا به عبارت دیگر 6000 متر مکعب در شبانه روز از کانالهای پادگان وارد این مخازن می شود. استاندار ادامه داد که طبق گزارش‌های کتبی کارشناسان که پس از مراجعه به استانداری در اختیار آقایان قرار خواهد گرفت، مدفوع و ادرار پس از عبور از این حوضچه‌ها عیناً وارد دریاچه پشت سد لطیان می‌شود و حجم آن در سال به حداقل 1 میلیون و حداکثر 2.5 میلیون متر مکعب می‌رسد. یکی از حاضران پرسید که این فاجعه چند سال است که ادامه دارد و پاسخ شنید حدود 5 سال. سال گذشته نیز شبنامه‌ای توسط 5 نفر از مهندسان و کارکنان سازمان آب و فاضلاب در تهران پخش شد که از ارسال آب آلوده به داخل برخی از مسیرهای جنوب شهر خبر می‌داد. چند ماه پس از انتشار این شبنامه، معاون شرکت آب و فاضلاب تهران گفت آب تهران که روزگاری از گواراترین آبهای جهان شناخته میشد، به خاطر توسعه بیرویه ساخت و سازها در کنار منابع آبی و مصرف بیرویه دیگر آن کیفیت را ندارد. اما راه حل برون رفت از مشکل کم آبی و آلودگی آب تهران چیست؟ دکتر عیسی کلانتری:
هیچ چاره نیست، یعنی دیگه انتخاب دیگری رو نداریم، حتما باید در مصرف آب، در استحصال آب سرمایه گذاری بشه، حتما باید صرفه‌جویی بشه و حتما باید آب به مرور وارد فرهنگ مصرفی بشه که زندگیشون رو وابسته به اون بدونن و نباید با آب مثل زمانی برخورد کنیم که جمعیت کشور 25 میلیون نفر بود. جمعیت کشور شاید 20 سال دیگه مثلا از حدود 100 میلیون نفر فراتر بره و اون وقت استحصال آبی که همه آبهای مورد نظر خودمون هم استحصال بکنیم، به فرض محال که ما بتونیم مثلا 140 میلیارد متر مکعب اون رو استحصال بکنیم، میشه برای هر نفر 1400 متر مکعب که به فرض محال بتونیم 140 میلیارد رو استحصال بکنیم و 1400 یعنی خط قرمز. پس ما مجبوریم در آب سرمایه گذاری کنیم در تمام زمینه‌ها.
همکنون کلان شهر تهران با جمعیتی 10 تا 15 میلیون نفری، با ساخت و سازهای بیرویه، عدم کنترل زباله‌های صنعتی و کشاورزی، ریزش فاضلاب‌ها به آب‌های سطحی، آلودگی آب‌های زیرزمینی و هزاران مشکل دیگر روبروست. اما هنوز دیر نشده و می‌توان تهران را به شهری تبدیل کرد که آب آن سالم و گوارا باشد. با تشکر از دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی، دکتر پرویز کردوانی، استاد دانشگاه و کارشناس آب در ایران، دکتر تورج یاوری، کارشناس آب و فاضلاب در آلمان، دکتر مسعود کریم‌نیا، کارشناس آب و مدیریت آب در آلمان، دکتر بیژن گلشاییان، کارشناس آب در لندن، حسین حمیدی‌نیا، کارشناس آب در ایران، محمد رضا زرنکابی، کارشناس محیط زیست در ایران و پروفسور تونی آلن، کارشناس بین‌المللی آب در لندن.
آلودگی آب تهران، آخرین بخش از رشته برنامه بخش فارسی رادیو آزادی در پیوند با مسئله آب. بازگردیم به مسئله افغانستان و گفتگویی که در آغاز برنامه وعده آن را دادم. لوی جرگه اضطراری افغانستان پس از تعیین رئیس دولت انتقالی افغانستان و تأیید اعضای کابینه او عصر دیروز چهارشنبه به کار خود پایان داد. دولت انتقالی افغانستان به مدت 18 ماه اداره این کشور را بر عهده خواهد داشت. دکتر چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر، در برگزاری لوی جرگه با تمام نارسایی های آن تحول مهمی در افغانستان می‌بیند و معتقد است که وجود یک اداره انتقالی در افغانستان که موجب ثبات می‌شود، روابط اقتصادی و سیاسی این کشور را با همسایگان به ویژه ایران تقویت خواهد کرد. به گزارش و گفتگوی همکارم شیرین فامیلی با دکتر چنگیز پهلوان در این باره توجه فرمایید.
لوی جرگه اضطراری در افغانستان با شرکت بیش از 1500 تن نماینده از داخل و خارج این کشور، علی‌رغم برخی ابهامات اولیه و بحث‌های جنجال برانگیز آن، پس از 9 روز با موفقیت به پایان رسید. در گفتگویی با دکتر چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر و کارشناس مسائل افغانستان، میگویم بسیاری از ناظران برگزاری لوی جرگه اضطراری در افغانستان و تعیین و معرفی دولت انتقالی این کشور را گام مهمی در جهت تثبیت اوضاع افغانستان ارزیابی میکنند. نظر شما در این باره چیست؟
بنده فکر میکنم که این استنباط که تشکیل لوی جرگه و تشکیل یک دولت انتقالی به هر حال یک تحول مهمی هست، استنباط درستی هست. با همه نارسایی هایی که هم در برگزاری لوی جرگه دیدیم و هم در یک نوع به هر حال تاثیرگذاری هایی که نیروهای معینی میخواستن بر لوی جرگه داشته باشن، به هر حال این وضعیت جدید حکایت از یک گام به سوی ثبات دارد و طبیعی است که هرچه که وضعیت حکومت انتقالی و این اداره به اصطلاح انتقالی محکمتر باشد، روابطش با کشورهای همسایه هم از دقت بهتری برخوردار خواهد بود، من جمله با ایران که به هر حال هم علایق تاریخی زیادی نسبت به افغانستان دارد و همین که به هر حال از کنفرانس بن به این طرف همین حکومت ایران با همه ابهاماتی که در به هر حال برخی از سیاستهاش هست فعالانه شرکت داشته است.
در زمینه اقتصادی آقای پهلوان چشم‌انداز روابط افغانستان با کشورهای همسایه از جمله ایران به ویژه در ارتباط با پروژه انتقال گاز چه خواهد بود؟
به هر حال تشکیل لوی جرگه من فکر میکنم که روابط اقتصادی اداره موقت رو با ایران تحکیم خواهد کرد و این خیلی مهم است. من فکر میکنم احداث خط لوله هم مهم هست، ولی احداث خط لوله به این سادگی نیست. باید من فکر میکنم ایران هیچ مشکلی نباید داشته باشد با گذار یک خط لوله از افغانستان، به هر حال کشور دوست و همسایه ما هست و احداث این خط لوله مهم هم هست، اما مسئله به این سادگی نیست. باید به هر حال برای این احداث خط لوله تفاهم های خیلی گسترده تر دیگری به وجود بیاید. فقط این نیست که دو یا سه کشور در منطقه با هم توافق بکنن، سرمایه گذاری های مهمی هست، همکاری های گسترده منطقه ای احتیاج هست، اینها مسائل فوق العاده مهمی هستند. اما وجود یک اداره انتقالی که از ثبات برخوردار باشد در افغانستان روابط اقتصادی این کشور رو با همسایگان تقویت خواهد کرد.
مشکلات دولت آقای کرزی برای ایجاد مناسبات منطقی و روشن در عرصه منطقه از جمله در رابطه با ایران چی هست؟
من فکر نمی کنم مشکلات مهمی باشد اگر ایران این رفتار به هر حال خودش رو درست تنظیم بکنه و افغانستان هم رفتار خودش رو با ایران به صورت یک کشور مستقل درست تنظیم بکند، نباید مشکلاتی باشد. ایران امکان دارد سرمایه گذاری های گسترده‌ای بکند، چنون که قصد هستش که جاده درست بکنن، خط آهن احداث بکنن، میتواند به دانشگاه ها کمک بکند. اداره انتقالی باید مناسباتش رو با ایران از دیدگاه منافع افغانستان تنظیم بکند، نه تحت تأثیر سیاست های جهانی و کشورهایی که مثل امریکا با ایران حساسیت دارن. این کشورهای به هر حال حوزه غرب هم که الان در افغانستان حضور دارن باید به این اداره موقت امکان بدن که از سر منافع خودش روابطش رو با همسایگان تنظیم بکنه، نه تحت تاثیر منافعی که به هر حال از صحنه جهانی تاثیر میپذیرن. این اگر به اصطلاح درست تشخیص داده نشود، اداره موقت با همسایگان خودش مشکل خواهد داشت، چون بالاخره افغانستان با همسایگانش زندگی میکنه، اما سیاست‌های جهانی دستخوش نوساناتی خواهند بود و این نوسانات نباید همش به افغانستان انتقال داده بشود. بنابراین دو جهت دارد این مسئله، هم سیاست درست منطقی اداره موقت و هم سیاست درست و منطقی ایران نسبت به افغانستان. این دوتا را باید با هم در نظر گرفت.
اهمیت تشکیل دولت انتقالی افغانستان در ایجاد ثبات در منطقه و مناسبات افغانستان با ایران در گفتگوی ما با دکتر چنگیز پهلوان، نویسنده و پژوهشگر. فقر در جهان. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو وابسته به سازمان ملل متحد اخیراً آماری ارائه داده است که در آن از جمله آمده است که 1,200,000,000 نفر در جهان با کمتر از 1 دلار در روز زندگی می کنند. همین آمار می گوید 20% جمعیت جهان 86% از ثروت جهان را در اختیار دارند.
شکاف میان کشورهای ثروتمند و جهان سوم روز به روز عمیق‌تر می شود. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی که تقلیل شمار گرسنگان از 800 به 400 میلیون نفر در عرض 15 سال آینده را در آخرین اجلاسیه‌اش که هفته گذشته در پایتخت ایتالیا برگزار شد در دستور کار خود قرار داده است، در گزارشی آمار بسیار دقیقی در رابطه با شکاف بین شمال و جنوب جهان ارائه داده است. اولین رقمی که توجه خواننده این گزارش را به خود جلب می کند شمار کسانی است که زیر حد فقر زندگی می کنند. در حال حاضر 1,200,000,000 نفر در جهان روزانه 1 دلار و یا حتی کمتر برای امرار معاش در اختیار دارند. در این گزارش اشاره می شود در 20 سال اخیر تعداد کسانی که زیر خط فقر به سر می برند البته به مقدار 200,000,000 نفر کاهش یافته است. از این 1,200,000,000 نفر 44% در آسیا و 24% در آفریقا زندگی می کنند. شمار کودکانی که در جهان به امراض ناشی از عدم تغذیه کافی مبتلا هستند در این گزارش 150,000,000 نفر برآورد می شود که 108,000,000 نفر از آنها در کشورهای آسیایی به سر می برند. 55% از 12,000,000 کودکی نیز که سالیانه در سنین زیر 2 سال جان خود را از دست می دهند به بیماری های ناشی از عدم تغذیه کافی مبتلا بودند. 1/5 جمعیت جهان کمتر از 1 دلار در روز و 2,800,000,000 نفر زیر 2 دلار برای گذران زندگی در اختیار دارند. 826,000,000 نفر تعداد گرسنگان در جهان تخمین زده می شود و در کشورهای فقیر 50% کودکان از امکان تغذیه سالم و کافی برخوردار نیستند. تعداد کودکانی که در کشورهای ثروتمند از تغذیه کافی برخوردار نیستند از 5% نیز تجاوز نمی کند. در 51 کشوری که فقیر به حساب می آیند تنها 47% از جمعیت به آب آشامیدنی دسترسی دارد. در کشورهای توسعه یافته و ثروتمند عمر متوسط جمعیت 25 سال بیشتر از کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. در آفریقا 159 از هر 1,000 کودکی که متولد می شوند قبل از رسیدن به 5 سال در پیامد امراض مختلف و یا گرسنگی جان خود را از دست می دهند. در هر 3 ثانیه یک کودک در اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن جان خود را از دست می دهد. 93% از 23,000,000 نفری که به بیماری اید یا ویروس HIV مبتلا هستند در کشورهای توسعه نیافته و فقیر زندگی می کنند. در همین کشورها 2 میلیارد نفر دسترسی به هیچ گونه دارویی را ندارند و 11,000,000 کودک در اثر عدم دسترسی به دارو در پیامد بیماری هایی که به آسانی درمان می شوند سالیانه جان خود را از دست می دهند. 20% از جهان 86% از ثروت را در اختیار دارد و 20% دیگر که زیر خط فقر زندگی می کند تنها به 1% از ثروت جهان دسترسی دارد. از سال 1960 میلادی تا کنون شکاف بین 20% ثروتمندتر و 20% فقیرتر جمعیت جهان 2 برابر شده است. ثروت 3 ثروتمندترین مرد جهان از بودجه 48 کشور فقیرتر جهان که در مجموع 600,000,000 نفر جمعیت دارند افزون است. در خاتم این گزارش هشدار داده می شود تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته تغییر پیدا نکند این شکاف تنها می تواند عمیق‌تر شود. در حال حاضر اروپای غربی تنها 0.33 و آمریکا 0.10% از درآمد ملی خود را به کمک به کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه اختصاص می دهند. احمد رفعت، روم.
در نیم ساعت آینده بعد از پخش مشروع خبرها گزارش سئول را خواهیم داشت از گزارشگر ورزشی ما. به جشنواره شعر در ایران و جشنواره جاده ابریشم در آمریکا می‌پردازیم و البته در ساعت 3 برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی در گزارش هفتگی لس آنجلس همکاران ما این بار از یک اقدام انسانی جمعی از ایرانیان مهاجر در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا گزارش می‌دهند که به یاری انجمن‌های دفاع از حقوق کودکان در ایران برخاستند و فعالانه به جمع‌آوری کمک و ارسال آن به ایران برای بهبود وضع کودکان آواره و بی سرپرست می‌پردازند. گزارش لس آنجلس را در ساعت 3 این برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی خواهیم شنید و البته برنامه پرطرفدار اهل فوتبال یا دست کم اهل تماشای فوتبال روی چمن سبز. اما هم اکنون مشروح اخبار از همکارم سیاوش اردلان.
سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی درخواست یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطین را برای توقف عملیات انتحاری رد کردند. وقوع دو اقدام انتحاری ظرف دو روز گذشته در اسرائیل 24 تن از غیر نظامیان این کشور را کشت. در پی این عملیات یاسر عرفات گفت ادامه چنین عملیاتی می‌تواند به اشغال کامل سرزمین‌های فلسطینی منجر شود.
Is our permanent message especially to our people and to the whole world.
آقای عرفات اظهار داشت این پیام همیشگی ما به مردم خود و دنیاست. ما با هر اقدام تروریستی علیه غیر نظامیان مخالف هستیم. ساعتی پیش سخنگوی کاخ سفید آمریکا در واکنش به اظهارات آقای عرفات گفت پرزیدنت جورج بوش منتظر عمل است نه حرف. دولت اسرائیل روز گذشته اعلام کرد در ازای هر بمبگذاری انتحاری بخشی از اراضی فلسطینی را دوباره اشغال می‌کند. هلیکوپترها و هواپیماهای جنگی اسرائیل شب گذشته ساختمان‌های فلسطینی را در نوار غزه مورد حمله قرار دادند. همینک نیز نیروهای اسرائیل چندین شهر و روستای فلسطینیان را به تصرف خود درآورده و صدها فلسطینی را بازداشت کردند. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل به نوبه خود تهران، بغداد، دمشق و اسامه بن لادن را به حمایت از آنچه او تروریسم فلسطینی نامید متهم کرد.
رشوت تروریستیت فلسطینیت به تمیخات سیر هترور عالمی تهران، بغداد، دمشق، بن لادن.
هواپیماهای جنگی آمریکا و بریتانیا صبح امروز یک مرکز کنترل و فرماندهی نظامی عراق را که به سوی این هواپیماها شلیک کرده بود مورد حمله قرار دادند. این حمله در منطقه ممنوعه پرواز در شمال عراق صورت گرفت. به گفته مرکز فرماندهی آمریکا حمله به اهداف نظامی عراق با استفاده از سلاح‌های لیزری انجام شد. نیروهای هوایی آمریکا و بریتانیا سالهاست که ممنوعیت پرواز هواپیماهای جنگی عراق در شمال و جنوب این کشور را اعمال می‌کنند. عراق مناطق ممنوعه پرواز را به رسمیت نمی‌شناسد و اغلب به سوی هواپیماهای جنگی آمریکا و بریتانیا آتش می‌گشاید. وزیر دفاع هندوستان امروز گفت نفوذ شورشیان مسلمان از خاک پاکستان به منطقه تحت اداره هند در کشمیر تقریبا متوقف شده است.
ग्राउंड सिचुएशन वाली में देखिए जो हरकतें हैं उसमें कोई बहुत कुछ कमी नहीं हुई है वो हरकतें उनकी जारी है.
با این حال جورج فرناندز وزیر دفاع هندوستان یادآور شد کشورش هنوز قصد ندارد نیروهای خود را از امتداد مرزهای پاکستان به عقب بکشاند. پاکستان وعده داده بود از عبور شورشیان جدایی طلب کشمیر به منطقه تحت کنترل هند جلوگیری کند. حامد کرزی رئیس برگزیده دولت انتقالی افغانستان از مردم کشورش خواست به کابینه انتخابی او احترام بگذارند. درخواست حامد کرزی در پیان صورت گرفت که هواداران یونس قانونی وزیر پیشین کشور در اداره پلیس کابل در حمایت از ابقای آقای قانونی خیابان‌های منتهی به ساختمان وزارت کشور را مسدود کردند. اما حامد کرزی تأکید کرد تصمیم او به انتصاب تاج محمد ردک در سمت وزیر کشور افغانستان به قوت خود باقی می‌ماند و یادآور شد سربازان افغان باید دستورات خود را از وزارت دفاع بگیرند و نه از فرماندهان محلی. رایزنی ها برای تعیین نهایی اعضای کابینه دولت انتقالی افغانستان ادامه دارد. موجی از اعتصاب چند کشور اروپایی را در بر گرفت. میلیون ها کارگر ساختمانی امروز در اسپانیا دست به اعتصاب زدند. این کارگران به محدود شدن مزایای بیکاری از سوی دولت اسپانیا معترض هستند. در آلمان نیز کارگران ساختمانی اعتصاب 4 روزه خود را تمدید کردند. در کشور کرواسی کارمندان گمرک امروز برای دریافت 40% افزایش دستمزد دست به اعتصاب زدند. به رغم مخالفت سیاستمداران محافظه‌کار آلمان، رئیس جمهوری این کشور لایحه‌ای را به سود استخدام کارگران خارجی جویای کار امضا کرد. این لایحه توسط دولت چپ میانه گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان به پارلمان این کشور تقدیم شد. گروه‌های اپوزیسیون محافظه‌کار و دستراستی آلمان ضمن مخالفت با این لایحه که به تایید اکثریت قاطع پارلمان آلمان رسیده است، هشدار دادند لایحه یاد شده میزان بیکاری در بین مردم آلمان را افزایش خواهد داد. وزیر دادگستری یوگسلاوی اعلام کرد کشورش آماده است مدارکی را به دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل تسلیم کند که نشان می‌دهند نیروهای امنیتی یوگسلاوی از شخص سلوبدان میلوسویچ رئیس جمهور پیشین این کشور دستور می‌گرفتند. ارائه این مدارک می‌تواند برای اثبات مسئولیت آقای میلوسویچ در جنایات جنگی در کوسوو کمک کند. وکیل سلوبدان میلوسویچ مدارک یاد شده را جعلی و نامربوط به پرونده موکلش دانست. معاون وزیر امور خارجه ایران به مقامات اتحادیه اروپا درباره آنچه که او آن را افزایش احساسات ضد اسلامی در اروپا نامیده است هشدار داد. محمد جواد ظریف که در حال حاضر از بروکسل دیدار می‌کند، طی ملاقاتی با کریس پتن کمیسر خارجی اتحادیه اروپا گفت برخی گروه‌های تندرو که دارای ارتباط‌های سیاسی نیز هستند و همچنین برخی سیاست‌های رسمی به عوام‌فریبی‌های ضد اسلامی در غرب دامن زدند. در این حال محمد جواد ظریف طی گفتگوی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تصمیم اتحادیه اروپا برای گشودن باب مذاکرات تجاری و سیاسی با ایران را یک گام سیاسی چشمگیر خواند که به گفته او به نفع طرفین تمام خواهد شد. مشاور سازمان انتقال خون در ایران احتمال داد 12% از 1,000,000 معتاد تزریقی کشور به بیماری ایدز مبتلا هستند. مریم زادسر روز چهارشنبه گفت 3,600 نفر بیماران مبتلا به ایدز در ایران شناسایی شدند که 95% آنها مرد و بقیه زن هستند. مشاور ایدز سازمان انتقال خون هشدار داد تبعیض و برخورد نامناسب با این بیماران موجب گسترش اپیدمی پنهان در کشور می شود. به گزارش روزنامه حیات نو در تهران 300,000 تن از زنان تنگ دست به خودفروشی رو آوردند. بنا به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی بیش از 1,700,000 زن یعنی 6% جمعیت زنان کشور بی خانمان هستند که از این رقم 300 نفر آنها اقدام به تنفروشی می کنند. سال گذشته انجمن روانشناسی ایران هشدار داده بود روزانه حدود 20 دختر جوان به خودکشی گرایش پیدا می کنند. و برای اولین بار پس از سقوط طالبان در افغانستان یک تیم فوتبال از این کشور امروز در استادیوم تختی به دیدار حریفان ایرانی رفت. هرچند افغانها 4-0 مغلوب تیم حرفه‌ای ایران شدند، اما هر بار که به طرف دروازه ایران هجوم می‌بردند تماشاچیان ایرانی آنها را تشویق می‌کردند. سفیر افغانستان در تهران و چندین مسئول ورزشی ایران جزء تماشاچیان بودند. این مسابقه به مناسبت روز جهانی پناهندگان برگزار شده بود.
مشروح تازه ترین خبرها بود است. یادش اردلان، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. همیشه هیجان انگیز است انتظار فردا، البته برای دیدن رویدادی خوش. جمعه برای طرفداران فوتبال مسابقات جام جهانی همان سبب ساز شعفی میتواند باشد که فکر کردن با آن از هم اکنون تپش قلبها را شدت میدهد، البته برای طرفداران تیمهای برنده. مهرداد مسعودی و گزارش او از سئول.
برای دومین روز پیاپی فوتبال دوستای سراسر دنیا چشمان خستشون استراحت داشت، اما چرخش توپ‌های گرد روی چمن‌های سبز کره و ژاپن مجدداً از فردا جمعه 31 خرداد از سر گرفته میشه. 8 تیم باقی‌مانده در رقابت‌های امسال با انجام 4 بازی طی 2 روز آینده 4 تیم مرحله نیمه نهایی رو مشخص خواهند کرد. ساعت 11 صبح روز جمعه به وقت ایران دو قهرمان سابق جهان یکی از دیدارهای کلاسیک جام جهانی رو در شیزوئوکا ژاپن آغاز خواهند کرد. تیم‌های ملی انگلیس و برزیل پس از عبور از سد تیم‌های ملی دانمارک و بلژیک خودشون را در جمع 8 تیم مرحله سوم جام جهانی 17 جا دادند. این 21 باریه که این دو تیم صاحب نام فوتبال جهان به دیدار همدیگه میرن. برزیل با 9 پیروزی در مقابل 3 برد انگلیس و 8 تساوی این دو تیم در مجموع برتری چشمگیری نسبت به تیم ملی سرزمینی که قوانین فوتبال در اونجا تدوین شده داره. تنها 3 دیدار از 20 بازی برگزار شده بین برزیل و انگلیس در چارچوب رقابت‌های جام جهانی و بقیه 17 بازی در دیدارهای دوستانه و یا تورنمنت‌های دستگرمی بین‌المللی بوده. اولین باری که انگلیس و برزیل با هم روبرو شدند در دیدار دوستانه‌ای در سال 1954 بود که انگلیسی‌ها در ورزشگاه ویمبلی لندن 4-2 از سد طلایی پوشای آمریکای جنوبی عبور کردند. بعد از اون اولین دیدار و برد انگلیس 28 سال دیگه طول کشید تا انگلیسی‌ها بتونن دومین برد خودشون رو مقابل برزیل و این بار در یک دیدار دوستانه در ریو دو ژانیرو با نتیجه 2-0 تجربه کنن. در این فاصله 28 سال برزیل 7 بار انگلیس رو شکست داد و 4 بار هم با این تیم به نتیجه تساوی رسید. 3 دیدار انگلیس و برزیل در جام جهانی به مسابقات 1958، 1962 و 1970 برمیگرده. در مسابقات گروهی جام جهانی 58 سوئد، انگلیس و برزیل به تساوی بدون گل رضایت دادند. 4 سال بعد و در مرحله 1/4 نهایی جام 1962 شیلی، برزیل با پیروزی مقابل انگلیس راه صعود خودش را به مرحله نیمه نهایی هموار کرد. اون بازی در روز 20 خرداد 1341 در شهر وینا دلمار با گل‌های گارینشا در دقایق 31 و 59 و واوا در دقیقه 53 در مقابل تک گل دقیقه 38 جرالد هیچنز 3-1 به سود برزیل به پایان رسید. سومین و آخرین باری که برزیل و انگلیس در جام جهانی با هم مقابله کردند در مرحله مسابقات گروهی جام جهانی 70 مکزیک بود که برزیل مجدداً و این بار با تک گل دقیقه 59 جرزینیو 1-0 انگلیس رو شکست داد. در هر 3 دوره جام جهانی که برزیل و انگلیس به دیدار هم رفتن، برزیل جام قهرمانی اون بازی‌ها رو مال خودش کرد و اگر این نکته تاریخی در مورد این جام هم صادق باشه، باید برزیل قهرمان این دوره دونست. اما آمار و ارقام و نکات تاریخی برنده بازی فردا رو مشخص نخواهند کرد و تیمی راه خودش رو به مرحله نیمه نهایی هموار می‌کنه که بتونه جنگ میونه میدون رو ببره. بدون شک رویارویی دیوید بکن و ریوالدو در میانه زمین یکی از دیدنی‌ترین نبردهای این دوره از مسابقات خواهد بود. اسون یوران اریکسون نگران آسیب‌دیدگی جزئی مایکل اوئن بود، ولی آخرین معاینات تیم پزشکی انگلیس رأی به سلامتی کامل مهاجم باشگاه لیورپول داد و بدین ترتیب اریکسون مهاجم تونتوتیز خودش رو در مقابل برزیل به میدان خواهد فرستاد. انگلیسی‌ها می‌دونن که بعد از پیروزی مقابل آرژانتین اگر اونا بتونن برزیل رو برای اولین بار در صحنه مسابقات جام جهانی شکست بدن، خیلی ها به اونها شانس قهرمانی در این دور از رقابت ها رو خواهند داد. باید منتظر مونده دید که آیا ریو فردیناند و دنی میلز خواهند تونست مقابل ریوالدو، رونالدو و رونالدینیو دووم بیارن؟ برزیل با 13 گل زده در 4 بازی پر سر و صدا ترین توپخونه رو در جمع 32 تیم جام جهانی امسال تا حالا داشته. در مقابل انگلیس تنها با دریافت 1 گل در 4 بازی به همراه آلمان بهترین خط دفاعی جام دارند. رویارویی بهترین خط دفاع مقابل بهترین خط حمله رو خیلی ها فینالی زودرس برای این جام قلمداد میکنند. دیدار برزیل و انگلیس یک قهرمان سابق جهان رو به مرحله نیمه نهایی میرسونه و قهرمان سابق دیگه‌ای به فرانسه، آرژانتین، اوروگوئه و ایتالیا 4 قهرمان سابق و حذف شده ملحق خواهد شد. در دومین دیدار مرحله 1/4 نهایی تیم‌های ملی آلمان و آمریکا رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران در اولسان کره جنوبی با هم دیدار می‌کنند. آلمان‌ها از سال 1954 تا حالا بدون استثنا خودشون رو به جمع 8 تیم مرحله 1/4 نهایی جام جهانی رسوندن، ولی در طول 2 دوره گذشته اونها موفق نشدند از این مرحله پا فراتر بذارن. در جام 94 بلغارستان و 4 سال بعد کرواسی آلمان‌ها رو از رسیدن به دور نیمه نهایی محروم کردند. میروسلاو کلوسه که با 5 گل به همراه رونالدو تا حالا بهترین گلزنای این دوره بودن، بزرگترین خطر برای تیم ملی آمریکا محسوب میشه. آلمان که برای بازی با پاراگوئه 3 بازیکن محروم داشت، با بازگشت دیتمار هامن، کارستن راملوف و کریستیان زیگه با تمام قوا مقابل آمریکا به میدان میره. آمریکا در سال 1930 که جام جهانی تنها 13 تیم و اون هم به صورت دعوتی برگزار شد، به مرحله نیمه نهایی اون جام رسید و اگه اون جام رو محاسبه نکنیم، رسیدن به دور 1/4 نهایی این جام بهترین نتیجه‌ایه که آمریکا در 4 دوره اخیر شرکتش در این رقابت‌ها به دست آورده. در جام 94 آمریکایی‌ها در عین میزبانی در مرحله 1/8 با شکست 1-0 از برزیل حذف شدند و در جام‌های 90 و 98 هم با 3 شکست در هر دوره راه به جایی نبردند. آسیب دیدگی جف ایگوس مدافع پرتجربه آمریکا را از این دیدار هم محروم خواهد کرد. ولی دفاع دیگه اونها فرانکی هیدوک که در باشگاه بایر لورکوزن آلمان توپ میزنه سلامتی خودش رو باز یافته و میتونه مقابل آلمان‌ها به میدون بره. اگه براد فریدل که در بازی‌های قبلی با نمایش‌های خیره کننده خودش عامل بزرگی در پیروزی‌های آمریکا مقابل پرتغال و مکزیک بود بتونه یه بار دیگه خودی نشون بده، شاید فردا شاهد شگفتی بزرگ دیگه‌ای باشیم. اما اگه نتایج 6 دیداری که آلمان و آمریکا در خلال بازی‌های دوستانه بین همدیگه از خودشون به جا گذاشتن و معیار قرار بدیم، در پیروزی ژرمن‌ها شکی وجود نخواهد داشت. آلمان‌ها در این 6 بازی با به ثمر رسوندن 18 گل و تنها دریافت 5 گل، هر 6 دیدار رو با پیروزی به حساب خودشون به پایان بردن. آخرین بار هم در اوایل فروردین امسال آلمان در دیداری دوستانه در روشتوک 4-2 آمریکا رو مغلوب کرد. اما این نخستین باریه که این دو تیم در چارچوب مسابقاتی رسمی با هم دیدار میکنن و اگر دیگر نتایج به دست اومده در این جام در نظر داشته باشیم، آلمان ها باید با احتیاط کامل به دیدار آمریکا برن. مهرداد مسعودی، رادیو آزادی، سئول، کره جنوبی.
فردا و پس فردا جمعه و شنبه بازی‌های 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال. در ایران، سرزمین شعر سالاری که تقاضای شعر شاعران بزرگ کلاسیک فارسی فاصله بسیار زیاد بیش از تقاضای عمومی برای شعر نو دارد، جایزه بهترین کتاب شعر دهه 70 خورشیدی به اثر یک شاعر مدرنیست یا به تعبیری مدرنیست‌ترین شاعر ایران داده می‌شود که در ایران هم مقیم نیست. تدارک گزینش کتاب‌های برتر از نظر هیئت داوران انجمن فرهنگی فراپویان در تهران با جنجال ادبی و مطبوعاتی مختصری هم البته همراه بود. داریوش مهرجویی که دعوت شده بود تا از اعضای هیئت داوران باشد در این هیئت شرکت نکرد و بین او و نهاد برگزار کننده این مراسم نامه‌های نچندان دوستانه هم رد و بدل و منتشر شد. برای آنکه بدانیم این جایزه چیست و به چه کسانی داده شد، به گزارش همکارم مهدی خلجی توجه فرمایید.
انجمن فرهنگی فراپویان یکی از نهادهای غیر دولتی در ایران است که در سالهای اخیر به بهترین آثار ادبی جایزه‌هایی می‌دهند. این انجمن در مراسمی که دیروز در تهران برگزار شده به بهترین های شعر در دهه 70 جایزه داد. از فرزین هومانفر، مدیر انجمن فراپویان در تهران، خواستم تا اهداف خود را برای برگزاری این رقابت ادبی بگوید.
جلب نظر مخاطبین شعر به عالم شعر مدرن بعد از فروغ و سهراب که متاسفانه هنوز حذف نشده، و دیگر این که احیای هویت معلق شعر به خاطر این مسائل و تئوری هایی که مطرح هستش و جوان ها درگیرش هستن، یک بستری تئوری زده هست. انتخاب چند الگوی سنجیده برای مخاطبین جوان، اینها یک چند موردی بودش که جزء انگیزه های اصلی این شکلگیری این حرکت شده.
داوران شما برای انتخاب شعر چه کسانی بودن؟
داوران آقای محمد حقوقی، یکی از اساتید و شاعران دهه 30 و 40 و 50 که الان هم هستن و نخواستن اسمشون رو ما بگیم متاسفانه، در حقیقت ما یک داور پنهان فرهیخته داشتیم. سومین نفر کیومرث منشیزاده، آقای منصور اوجی از حوزه خارج از تهران. بعد دو داور ما انتخاب کردیم از حوزه غیر از شعر، یکیش آقای داریش مهرجویی بود و یکی آقای آیدین آقداشلو و یک داور جوان هم ما داشتیم به خاطر نماینده این نسل نوک شاعر هم هست، خانم پگاه احمدی.
و برندگان جایزه شما چه کتابها و چه شاعرانی بودن؟
بله، برندگان در رأس شاعر ارجمندمون یدالله رویایی به خاطر کتاب 70 سنگ قبر، بعد زنده یاد بیژن نجدی که کتابشون بعد از مرگشون اشعارشون جمع‌آوری شد، و بعد باز هم یک شاعری بود از نسل نو به خاطر کتاب مخاطب اجباری، آقای شمس آقاجان.
و جایزه شما چی هست؟
یه چیز نمادین بود، ولی نفری 5 سکه بهار آزادی و تندیسی از برنز بود که نقش برجسته متفکر رودن که سمبل این آرم حرکت های فرهنگی فراپویان هست.
برنده نخست این جایزه یدالله رویایی است. او سالیانی است که در شهر نورماندی فرانسه زندگی می کند. از یدالله رویایی پرسیدم انتخاب او به عنوان برنده اول با توجه به حضور نداشتنش در دهه 70 در ایران چه تصویری از شعر در این دهه به دست می دهد؟ شما فکر می کنید که این داوری، این انتخاب چه تصویری از وضعیت شعر در دهه 70 می تونه به نمایش بگذاره؟
من اصولا شعر دهه 70 و خب دنبال شعر دهه 60 و دهه 50 و دهه 40 که میگن دهه جوشانی بوده برای شعر، اینا بعد ادامه همدیگه هستن. منتها اینکه چه تصویری میگین یا چه چهره‌ای میشه از این شعر داد، من خیال میکنم که شعر اصولا شعر بعد از انقلاب مدرنیستش با شعر آوانگارد و پیشروش تقضیه از شعر حجم و حجمگراهای ایرانی، حجمگراهایی که در ایران در سالهای 40 و 50 و 60 ادامه داد. چون شعر قبل از انقلاب به علت سانسورها و به علت مسائلی که وجود داشت چندان به خصوص در دهه 50 رو نمیشد، چون که شعر، یعنی اون چیزی که جوشش داشت در دهه بعد از در دهه های بعد از انقلاب به علت اینکه مردم فهمیدن که شعر در قلمرو تعهد و یا مسائل سیاسی هدف ها رو وارد شعر کردن شعر اصیل و عمیقی ارائه نمیشه، شاید به این جهت بوده که یک نوع تعهد گریزی، یک نوع زدگی از سیاست و نگفتن نسل جوان بعد از انقلاب به همه چیز، اونها رو به شعر، نوعی شعر برانگیخت که نه تنها تعهد گریز بوده، نوعی تعهد آور بوده و اون هم شعر حجم بوده. این البته نظر بسیاری از ناقدان هست که شعر بعد از انقلاب زایده های شعر حجم.
رویایی چون نتوانست در مراسم جایزه شعرش شرکت کند، پیامی برای شرکت کنندگان آن فرستاد. رویایی بخشی از این پیام را میخواند.
همیشه فکر میکنم دو زبان دارم، دو وسیله برای بیان محتوای حرفم دارم، چون شیوه نثر من جزئی از محتوای متن من است. این را شاعر امروز باید بتواند به خود بگوید، را که شعر چیزی جز نوشتن نیست و نوشتن شکوه صفحه سفید است، نه مسکلت کوچه. مدرسه های ما و مدرسه های امروز دنیا باید این را بیاموزند که زبان چیزی بیشتر از وسیله بیان و وسیله اطلاع رسانی است. آینده ما زبان ماست و آینده زبان هم در آنچه ما با شعر میکنیم.
کتاب‌های شعر فارسی دهه 70 خورشیدی در گفتگوهای با یدالله رویایی، شاعر و برنده این جایزه، و فرزین هومانفر، مدیر انجمن فراپویان در تهران. و ما متاسفانه وقت کمی مانده است و قادر نیستیم که گزارش جشنواره دیگر را که وعده دادم، جشنواره جاده ابریشم در واشنگتن را برایتان پخش کنیم. همکنون این جشنواره از 26 ژوئن تا 7 ژوئیه برگزار می شود. از شما دعوت می کنم که این گزارش را درباره این برنامه، این جشنواره جاده ابریشم در واشنگتن، در برنامه بخش فارسی رادیو آزادی فردا بشنوید. و ما اکنون آسمان پرستاره عارف را بشنوید. آسمان پرستاره عارف ما را به آستانه ساعت سوم برنامه امروز هدایت کرد. من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم که دو ساعت نخست برنامه امروز بخش فارسی رادیو آزادی را تهیه کرده بودند با شما بدرود میگویم. نازی عظیما میزبان شماست در ساعت سوم با مجله لس آنجلس و برنامه روی چمن سبز. روزگار خوش.
نشستم باز کنار تو اومدی سراغم، نگاه تو روشن شبای بیچراغم، صدای من وقتی قصه داره که رنگ چشم تو قصه داره، شب من و تو باز دوباره انتظاره، نگاه تو رنگ بوسه داره، لبای من گرم و بیقراره، سکوت شب یه آسمون و یه ستاره، کنار تو آروم میام پا میذارم، چراغی تو دست شبا جا میذارم.